تقریبا اقدام از جدی و اساسی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور صورت نمیگیره. همه اقتصاد مقاومتی تو فقط اخبار و تلویزیون و شعار و ایناست. بازبینی ساختار اداری و بوروکراسی کشور، باز اندیشی در کارکردا اینا. همجوری میذارن تلمبار میشه، بعد یه مرتبه و همه چیز منتظره. آی اونا الان درست قول دادن. اول که جان کری قول داده، بعد همینجوری قول دادن یکی که اومدن جلو رفتیم عقب، که اقدام اصلاحی توی واردات، صادرات، حمایت از تولید کننده، اصلاح نظام بانکی، حذف زندگی‌های اشرافی، حقوق‌های نجومی تو حکومت، اینا مش که هیچ نباید، اینا قانونی باید بهشون بمونه. به جای شما امتیاز از جیب ملت امتیاز بده. خب امتیاز از جیب خودتون چرا نمیدید؟ امتیاز از جیب ملت میدن به دیگران. این بعد ظاهرش هم حفظ بکن. اقدامات علمی، مدیریت علمی اگر در خدمت اهداف ایدئولوژیک نباشه که خب شکست میخوره. اصلا اون اهداف ایدئولوژیک قابل اعمال، اهداف ایدئولوژیک برای ما چیا بوده؟ تو حوزه اقتصاد، مدیریت اقتصاد، تولید بالا و مناسب، مصرف متعادل، توزیع عادلانه، در صورت کدوم کار علمی رو کردی؟ تو حوزه سیاست خارجی ایدئولوژی ما چی میگه؟ میگه عقلانیت، عزت. عقلانیت یعنی ببین سود و ضررت کجاست؟ سود و ضررت باید بیشتر بشه. وقتی ضررت از سودت بیشتره دیگه عقلانیت نیست تو دیپلماسی که، و عزت هم نیست. شما اگر هدف ایدئولوژیک تو سیاست خارجی عقلانیت و عزته، باید استراتژیت برای رسیدن به اون روشن باشه. این خلاها رو باید پرون، ظاهر و باطن هر دو مهمه. الان داشتیم میامد موامو داشتم توی آسانسور همین چند تارمون که من دارم، اینا شماره داره هر کدوم این بالا، و من برای که عدالت اجتماعی توزیع عادلانه باشه، اون بخشی که بیشتر مو داره باید کمک کنه و اون بخشی که کمتر مو داره. من از باب عدالت اجتماعی داشتم درست تنظیم میکردم، یه دوستان گفت که آقا خوشتیپی. خوبه، گفتم این که میدونم من خوشتیپم، ولی بقیه هم باید فهمم. یاد این روایت افتادم که پیامبر اکرم تو حیات خونه شون بودن، در زدن، پیامبر همونجا دیدن آب هست، تو آب نگاه کردن، موهاشون رو مرتب کردن و دستی به سروشون، جمله قشنگی گفتن، فرمودن که این کسی که میاد دیدن من یه حقی داره، و اون حق داره به گردن من که وقتی با من روبرو میشه یه آدم جولیده نبینه. حق او باید رعایت بشه، باید یه کسی رو ببینه که موهاش مرتبه. یعنی ظاهر مهمه، ظاهر یک نظام مهمه، ظاهر یک کشور مهمه، اما وقت ظاهر بدون باطن عوام فریبیه. ما باطن و ظاهر باید با هم درست کنیم. حالا ببینید، بعضی ها تعجب میکنن که چطور 50 سال بعد از پیغمبر امام حسین تو کربلا شهید شده، یزید شده رهبر اسلام. ما هنوز تا 50 سال بعد از امام هنوز 20 سال را داریم. 20 سال دیگه اصلا بعید نیست همچی اتفاقاتی. همین الان بعضی چشماش داریم میبینیم. 20 سال دیگه که دیگه اون نسل اول انقلاب و کسایی بودن هیچ کدوم تقریبا دیگه نیستن دیگه. حتما ممکنه اتفاقاتی شبیه کربلا، یعنی با همین ظاهر جمهوری اسلامی بدونی که مجبور باشن براندازیش کنن، یه سیستمی بیاد، یه کسانی بیان کاملا برخلاف آرمانهای اسلام و انقلاب، حتی ولی فقیه قلابی هم بیارن سرکار، یا آخوند بیارن با اسلام آمریکایی بالا نصیحت کنه حرفای خوب کلی. خب یه اتفاق در سطح اسلام میگه نیفتاد. بنی امیه کی بودن؟ چجوریه که پیغمبر و ابو سفیان رهبران اسلام و کفرن؟ نسل دوم اختلاف میشه بین علی و معاویه، اولین مسلمان و آخرین مسلمان، که کدوم شایسته این؟ که حضرت امیر میگه ببین چه شدم که اسم معاویه رو، من و معاویه رو کنار هم میارن، ما دوتا رو با هم مقایسه میکنن. مثل که مثلا امام رو با بختیار بگم کدومشون بهترن کدومشون بدتر، اینجوری تازه بیشتر فاصله. نسل سوم رهبر کل امت، حکومت اسلامی شده یزید، و امام حسین شده ضد نظام خارجی. خوارج یعنی خارجی، یعنی برانداز. خب ما هنوز تو عمق 20 سال را مونده. اگر مراقب نباشیم این اتفاقات اصلا محال نیست. کم کم حرفای نسنجیده، حرفای مفت، مسئولین حکومت اسلامی، آخوندش غیر آخوند، حرفای مفت بزنن، درست خلاف مبانی انقلاب، تناقض بگن، اسمش میذارن پارادوکس و پارادوکسیکال که روشن فکری بشه و اینا. این با همون حرف مفت سابقه، حالا اسمش گذاشتی پارادوکس. تناقض میگی؟ نفوذ آدمای فاسد و افکار فاسد، این خطرش، نفوذش در حکومت. بعد نهادهای انقلاب که قرار حافظ انقلاب بشن یا تضعیف بشن یا منحرف بشن. بعد مشکلات کوچک دست دهم بشه مشکلات درجه یک بزرگ نمایی بشه. بعد مشکلات درجه یک رو به جایی که حل بکنی بگه ببین آقا حرف از اول حرف مفت بود. حرف مفت نبود، عمل مفت بود. مفت مفت به قدرت رسیدیم، اون حرف حرف مفت نبود.
قرآن میفرماد مؤمن کسانی هم که وقتی اختلاف بینشون افتاد حکمیت رو ارجاع بدن به خدا و رسولش، بپذیرن ولو علیهشون باشه. از اینجا به بعد یک جامعه معلوم میشه مسلمانه، نه فقط با سینه زنی و روزه خونی. اینجا تو حکمیت نظام اجتماعی و حقوقی حق رو کجا بده کی میدی؟ ارتباط بین افراد بر چه اساسه؟ راه ترک خصومت موقع اختلافات بر چه اساس صورت میگیره؟ نظام معاملات تجاری مالی، نظام خانواده در ازدواج و خویشاوندی، نظام قضاوت در هنگام اختلاف، تو فهم این نظام ها اینجا نظام روابط اجتماعی شکل میگیره. نظارت بر این نظام اجتماعی، نظارت بر استقرار و حمایت از نظام های ناشی از سبک زندگی اسلامی است، نه فقط عبادات شخصی و فردی. ثبات این نظام یعنی استقرارش در داخل، یعنی دفاع از این سیستم اخلاقی و ارزش‌ها در برابر حمله دشمن و تلاشی که صورت می‌گیره از بیرون برای ایجاد تحول‌های نادرست در این نظام ارزشی یا مقاومت در برابر تحول‌های درست و اجتهادی. وقت این نظام شکل می‌گیره، هویت جامعه شکل می‌گیره. اینا می‌خوان جامعه اسلامی هویت پیدا نکنه. امر به معروف نهی از منکر هویت میده به جامعه اسلامی، میخوان هویت پیدا نکنه، اصالت پیدا نکنه، تو دلت بمونه اسلام فقط. اگر دل شخص خواست بیاد بیرون نظامات اقتصادی اجتماعی ثروت قدرت اینا رو تعلیم تربیت رو اصلاح کنه، این دیگه میگن اسلام رحمانی نیست. در حالی که قرآن چه میفرماد؟ هم از خصوصی ترین و درونی ترین مسائل شخصی اخلاقی داره حرف میزنه، هم از عینی ترین مسائل اجتماعی و روابط بین الملل. طبق او این آیه ها رحمانی نیست. مثلا بیایید اون چرا تعالو، بیایید اون چرا که پروردگار شما بر شما حرام کرده است بر شما بخوانم، چیزی و کسی را با او شریک قرار ندهید. حالا یکی شرک، شرک در عبادت که هممون میدونیم معمولا سجده جز جلوی غیر خدا میدونیم مثلا نباید بکنیم اینا جز برای خدا. ولی شرک در اطاعت، یعنی شرک در سبک زندگی، شرک تو بازار، شرک تو سیاست، شرک تو رسانه، این که دیگه همه گرفتن. خدا آدم تو قرآن میفرماد مؤمنی نداریم الایی که هو مشرک، همه تون مشرکید، همه ی مؤمنین مشرکن، همه یک جهنمی تشریف خواهید برد. منتها چقدر باشه، کمش، کیفش، عمقش، دوامش، سختیش متفاوته، باب مغفرت الهی هم بازه. ولی اگه بخوایم چرت که بندازیم به خاطر کاری که میکنید، منتها مغفرت الهیش هم خب. خدا میفرماد با پدر و مادر نیکی کنید، احسان به والدین، حرمت خانواده، یعنی تلاش برای حفظ توحید، کنارش تلاش برای حفظ خانواده. ببینید اینا اهمیت ها چقدره. بعد میفرماد فرزندانتون را از ترس فقر زنده به گور نکنید، ما شما و آنان را روزی میدهیم. یعنی حرص و ترس از فقر، اخلاق و حقوق رو فدای اقتصاد و شکمتون کنید. این یک خطر قرمز. بعدی به کارهای زشت چه آشکار و چه پنهان نزدیک نشوید، یعنی حریم گناه و فساد رو تو جامعه تعلیم بدید، تبیین کنید که حتی نزدیکش هم نرن و بفهمن نه به خودشون صدمه میزنه. یعنی منکرشناسی، تعریف درست از این فهرست. و تنی را که خداوند حرام داشته جز به حق نکشید، قداست جان انسان، حرمت جان یک نفر، فرمود یک بیگناه نباید کشته بشه، یک خون به ناحق نباید ریخته بشه. اینا منکرات قرآنی است. این هاست که شما را بدان اندرز داده است، باشد که تعقل کنید، عقلانی زندگی کنید. بعد و به مال یتیم نزدیک نشوید، حقوق اقتصادی اقشار آسیب پذیر که یتیم نماد آسیب پذیرترین انسان کودکی که حقوق خودش رو نمیشناسه و نمیتونه از خودش دفاع کنه و کسی نیست نوازشش کنه. درست مثل یک پرنده معصوم وسط یک جنگل تنهاست، میبینه همه لونه دارن، صاحب دارن، دونه دارن، تکلیفشون معلومه، این جوجه این بچه وسط جامعه هی دورورش نگاه میکنه، میترسه، کسی نیست بیاد بهش بگه. به اموال اینها نزدیک نشید جز با بهترین روش، بهترین یعنی عقلانی ترین، اخلاقی ترین، علمی ترین، مفید ترین به حال یتیم و مستضعفین تا او به قوت خیش برسد. دیگه اصل حمله بر صحت، کسی یک حرفی زده کاری کرد، دو تا احتمال داره، یک احتمال بد، یک احتمال خوب. حق نداری اول احتمال بد رو تو ذهنت بیاری. میفرماد اول حمله بر صحت، اون روایت میفرماد یک جایی میفرماد اگه کسی یک چیزی میگه شبیه فحشه، یک کسی برگشته به تو یه چیزی گفته، تو از دور شنیدی احتمال زیاد فحش داد، میگی که نه اینو نگفت، اون کلمه دیگه گفت، خیلی دو تا به هم شبیه هم. اونو گفته. فرمودن اگه کسی بیاد تو این گوشت به من فحش بده، همون لحظه بده تو این گوش عذرخواهی کنه، کلا فراموش میکنن. پیامبر یه کسایی به ایشون جفا میکردن، بعد میامدن عذرخواهی کنن، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله اینقدر حالا من به خودم به هیچ کدوم از اینا عمل نمی کنم، اما تا چون سوال کردی دارم روایت براتون میگم. من به هر کدوم دلم بخواد عمل میکنم، هر وقت بخوام، هر کدوم بخوام نمی کنم، توجیه هم بلدم چون درس خوندم، میدونم کجا چجوری باید توجیه کرد. وقتی کسی کار میکرد میامد معذرت خواهی کنه، اینقدر پیغمبر بحث رو عوض میکرد تا طرف حوصله‌اش سر بره، یادش بره آمده معذرت خواهی کنه. بعد اگر خیر پیغمبر رو میگرفت و آقا من این کارو کردم حالا میخوام معذرت خواهی کنم، پیغمبر گفت اصلا انگار همچین چیزی من یادم نمیاد راجع به چی معذرت خواهی کنم. فرمودن وظیفه ما نسبت به بی‌حجابی چیست؟ جای امر به معروف کجاست؟ اگر دخالت کنیم، البته گفتنش بر همه لازمه در حدی که با رعایت شرایط، اما اینکه قانون وظیفه تعیین کرده، احتمال تأثیر، ادبیاتش، روشش، چی مهمه چی مهمتره، همه اینا رو داریم. ولی بسیاری از اینایی که با تیپای خیلی عجیب غریب میان، اصلا در درجه اول وظیفه نهادهای دیگه ای که اصلا جلوشون رو بگیرن قبل از اینکه بخواد نوبت به شما برسه، اونا باید اقدام کنن. فرمودن به علت اینکه صحبت‌های شما در خصوص امر به معروف باشد، لطفاً درباره بحث‌های پیرامون آخر الزمان و حوادث پیش آمده و تطبیق نشانه‌ها صحبت بفرمایید. این بحث مفصلیه. وقتی رجوع می‌کنم به این روایات، می‌بینم خیلی قرائن پیدا میشه که شاید ان شاء الله مربوط به همین زمان باشه و ما باید همیشه منتظر و امیدوار باشیم و دعا کنیم. یه بارم دیدید واقعا این همین قضایای شام و یمن و عراق و پرچم‌های سیاه و نمیدونم ایران، یه بارم واقعا همینا شد. اگر بخوایم معید پیدا کنیم توی اخبار ملاحم در منابع شیعه و سنی، حتی مسیحی و یهودی، زیاد پیدا میشه. اما قطعی نیست هر کس بگه که الان عصر ظهور است، خلاف روایات اهل بیت حرف زده. ولی هر کس بگه امیدواریم انشاءالله الان باشد و قرائن زیادی هست، یه حرف درسته، امیدواریم انشاءالله بشه، چون خیلی حوادث داره عجیب غریب اتفاق میفته. حالا من منتظرم، حتی منتظرم، میگم ببینم کارم میشه. مثلا اگر واقعا طبق بعضی شرایط باشه، این تیپای تکفیری‌ها و صوفیانی‌ها باید برن مدینه رو بگیرن، شام رو هم کلا بگیرن، یعنی سوریه و دمشق سقوط کنن، برن مدینه رو هم بگیرن، از مدینه به سمت مکه حرکت کنن، از اینجا هم بیان. بعد تو روایت داره یه جنگی میشه بین ترک ها با همی تکفیری ها که در اون جنگ بین 40,000 to 80,000 کشته میشن. باز داره که بعد سپاه عظیمی، اینا دو تا سپاه صوفیانی ها که میرن مدینه رو میگیرن، میان به سمت مکه که خسف العرض میشه و اونجا شکست میخورن. لشکر دیگه شون از شام میاد به سمت ایران و عراق که اویم در عراق توسط نیروهای حضرت لطوپار میشن. حضرت تشریف میارن از مکه به سمت عراق، اولین پایگاه مرکزیشون رو در کوفه نجف میزنن و در اونجا سپاه حضرت به دو سپاه اصلی شرقی و غربی تقسیم میشه. بخشی از رهبرانش ایرانی ها هستن، بخشی هم غیر ایرانی ها هستن. سپاه شرق از سمت عراق به سمت ایران میره برای شرق جهان، سپاه غربم از عراق برمیگرده به سمت شام و میره به سمت آفریقا و اروپا. خب قرائن داریم، امیدوارم هستیم ان شاء الله. ته دلمونم خیلی قلی قلی میره که ان شاء الله باشه، یه چند سال دیگه اگه بشه مثلا بمونه ببینیم این صحنه رو، خوشخوشانش میاد آدم. ولی صدای پای امام زمان اومد، فلانی آقا رو دیده، آقا گفته آمدم دیگه، اینا همه خلاف توصیه صریح اهل بیت. چون این امیدا بعد به یأس‌های خطرناکی منجر میشه. در 3-4 مقطع از تاریخ مثلا زمان صفویه میگفتن دولت صفوی متصل میشه به دولت امام زمان. ما یادم میاد داشتیم آماده میشدیم برای عبور از اروند. ایشون گفت البشاره البشاره نوبت حد از تعمیل کنی ویل لک یا بصره، وای بر تو بصره، وقتی که سربازان و مجاهدان میان به سمت تو که اینا پاهاشون رو مثل شترمرغ، یعنی پاهاشون رو محکم میکوبن قاطع میان. ایشون گفت که نه آقا معنیش این نیست، ما فین داشتیم، فین غواصی، همین کفشای غواصی که، گفت منظور اینه، این پای شترمرغ که میگن پای مرغ، منظور اکتمیه. ما رفتیم عملیات و خب عملیات بعد ما بله رفت 30 ساعت پاروزنی و عملیات، خط خیلی خوب شکست، خط خوب شکست، خط خسته بودم بعد من تو خواب خط شکست، یعنی وقتی که تو خواب رفتم بالا بعد به بچه ها بودم خط شکست دیگه الان اینقدر، چون واقعا 30 ساعت نخوابیده بودم. یک سال بعد از سال 64 دوباره غواصی دفعه برای عبور از اروند فاو دوباره پادر احمدش کلا همون روایت خوب رفتم که نشد کنم تو فکر کردی او پارسالی همه شهید شدن؟ گفت نه من هنوزم همه عقایده دارم، قضیه بصره و همین فیلای فلانه. گفت چون ما تطبیق نداره روایات رو، تطبیق نداره، چون بعد طرف میگه ای با امیرالمومنین هم همچی حرفاش خیلی حساب کتابی نداره، مثل که بستگان ما سال اول روزه گرفته بود، روز اول دیدم همه عرص داره میمیده. گفتم که وقتی کسی نفهمه روایت رو چجوری معنا کنه، گفتم که چیه میتی حالت فیلان قد خراب و فلان، گفت هیچی دارم میمیرم. گفتم چی شده؟ گفت هیچی آقا، یک روایتی دیشب مسجد محل ما گفت که پیغمبر گفتن هر کس با نمیدونم خرما روزه بگیره این خیلی ثواب داره اینا. ما هم خر شدیم به حرف کردیم این عبارت حالا الان دارم میمیرم اصلا. گفتم آقا پیغمبر که روایت بدونی چی بوده، منظورشون چی بوده، به چی گفتن، آخه این چه طرز روایت خوندن، این چه طرز عمل کردنه. گفتم آقا حالا من خودم طلبه هم، من که گوش نمیکنم به حرف تو، ولی که یه بچه یه طرف از روستا آمده، بچه مذهبی به عشق حرف امیرالمومنین تطبیق نکنه. روایت میفرماد گاهی شیطان با زبان خدا با شما حرف میزنه، با زبان دینی مذهبی اصلاح. مثلا میاد کارای درجه 4 معنوی رو پیش شما خیلی برجسته میکنه، اونم انگشتر عقیق چند تا باشه، اونم ریشم تا کجا باشه، وارد حرم که میشم سینه خیز برم چیکار کنم، کارای درجه 3 و 4 و این حرفا رو میاد اینقدر تو چشم تو روایت اینا اینقدر تو چشم این مسائل رو مهم میکنه، مسائل جزئی رو، که ظرف روح تو پر از این مسائل بشه، اون وقت به مسائل اصلی دین نتونی برسی، اونا برات بی اهمیت بشه. این هم یکی از چیزایی که کلاه خیلی داره برمی داره. شما با همه آخر آخر آقایی که استخاره های عجیب غریبی میگیره، نمیدونم شنیده بیانم چی کسافت کاری هایی که در حد توهین به قرآن با اجنه نمیدونم چی، خیلی هم مرید داشت، بعد فهمیدم همش اینا بازی. خب یکی هم گاهی شیطان کاری میکنه، شما یک کار خوب انجام بدید، چهار تا کار خوبی انجام بدید تا دوچار غرور خود بزرگ بینی بشی که آقا من رفتم جبهه، من نمیدونم فلان کار خیر رو کردم، من نماز شب خوندم، من نمیدونم مجلس روزه گرفتم، اینا 4 تا از این کارا رو شیطان به دست تو انجام میده تا تو کم کم باورت بیاد که تو آدم متدینی هستی و از بقیه متدین تری و از این طریق میکشد پایین با مغز میکوبت بزنی. اینا تک تک اینا که دارم میگم روایات پیامبر اهل بیت با ادبیات مقدس معابی به اسم رف... همین آقایی که میگم به جای دهه فاطمیه چله فاطمیه تو قم میگرفت، چله فاطمیه، همین شیخ میگفت دهه کمه به دست زهرا. اینجوری میکنه شیطان با ما، کار نیکی انجام بدید بعد غرور پیدا میکنی، فکر میکنی آدم متعالی، بعد میزند زمین، کاری میکنه که اینقدر افراط کنی تا متنفر بشی از کار خیر. من میشناسم کسایی که افراطی حزب اللهی بودن، افراطی مذهبی بازی در می آوردن، الان دین ندارن. وقت می رفتیم جبهه نماز شب میخوندیم، بعد که می آمدیم پشت جبهه دیگه نماز شب بعد وقتا میخوندیم، بعد وقتا نمی خوندیم، بعد وقتا نماز صبح من قضا میشد. یا آقایی بود که تقریبا هر شب اونجا برنامه ای رو انداخته بود. بعد مراسم سینه زنی که بود، مثلا خب حالا سینه زنی نیم ساعت دیگه سینه میزنن دیگه، نه که دیگه 4 ساعت هیچ سینه میزنن. بعد آخرش میگفت خب دیگه چیزه، عاقلا برن عاشقا بمونن، باز 2 ساعت دیگه سینه میزنن. باز بعد میگفت که خب عاشقا برن دیوونه ها بمونن، باز 1 ساعت دیگه سینه میزنن. منطقه شب عملیات گفتم آقا اینقدر که تو حرفا میزنی من به تو نمیگم، ولی به تیپ مثل تو فردا تو عملیات در نری، فردا پشت خاکریز یا وقتی که تو راهکار نشستیم تیروار داره میزنه میگم بلند شو برو به سمت تیروار، جان مادرت اون موقع هم همینجوری باش. اینطوری نبود اصلا. این آدم معمولا وقتی حرکت میکردیم، من تو 7-8 عملیات بودم، تو 4 تا عملیات مجروح شدم، تو بقیهش هم شهید شدم، از همه محکمتر چیز میکرد، داد نعره تیفان. بعد تو عملیات بود هم هیچ وقت نمیدیدیمش، گفتم آقا بیا توی بیور داریم بریم الان بریم جلو، گفت ما شما جلوترین تو باکت نباشه، هر جا اسم حسینی دیدی ما اونجاییم. از این چیزا هم میگفت. کسی ایشون رو تو زیر آتیش تو عملیات هرگز ندید، ولی صدای کلوفت اینا. بعد از مدتی گذشت یکی دیگه از شدیه همین آدم ها، من از یکی از دوستان پرسیدم سال هم گفتم گفت فلانی رفتم کانادا برای یک کاری، رفتم فلانی فهمیدم کانادا، رفتم خونش، تو خونش مشروب، زنش بی حجاب، نماز نمیخونه، آدمی که جبهه میامد نعره میکشید. آخه اینجوری هم هست، از اون ورش هم البته هست. اونا که صادقانه مدح امام حسین میگفتن و یا حسین میگفتن، اونا رو ما دیدیم چیکار میکردن زیر آتش. بالاخره ببین میفرماد گاهی یک کاری میکنه متنفرت میکنه. این آدم من میدونم از بس افراد کرد متنفر شد دیگه، خودش متنفر از عبادت، از همه چیز، همه رو ترک میکنه. و یکی هم روایت فرمود گاهی در غالب این که به حساب دارید از حق دفاع میکنید، شما در واقع دارید خودتون رو مطرح میکنید، میخواد خودتو جا بندازید، هی میگید خدا چی گفت، رسول چی گفت، اسلام چی گفت، انقلاب چی گفت، وسطش همش میگه تو باید جا بیفتی، اونا وسیلن تو هدف. و آخرین محور این روایت هم اینه که فرمودن گاهی چهره عبادی و معنوی یک کار رو پررنگ میکنه برای که یک چهره دیگر الهیش رو کمرنگش کنن، مثل همین اسلام رحمانی. یعنی میاد مثلا یک چیز اینقدر رو تقویا و مثلا معنوی، غیبت نکنیم غیبت نکنیم، اینقدر این رو برجسته میکنه، غیبت خیلی مهمه، اینقدر مهمه که من تا الان کسی رو ندیدم غیبت نکنه. شما اگر دیدید غیر از البته خودتون بگید واقعا من تا الان هیچ کسی ندیدم غیبت نکنه. مثلا نمیشه غیبت نکرد، من نمیدونم خدا به چی هم جمع شده. بعد ولی اینو تأمین میدن، یک چیز کوچیکی رو میگیرن جلوی یک مقدس دیگه رو میگیرن. مادر بزرگ ما مرحوم شد، خدا اموات شما رو بیامرزه، اینقدر زن خوبی بود خدا رحمتش کنه، ایشون شنیده که غیبت حرومه. سال 56 و 7 جلسات منجل پدری ما بود که اعلامیه‌های امام مثلا از پاریس از نجف اینا که میامد، یکی از مرکزش منجل ما تو مشهد بود که اینا تکثیر میشد، میرفتیم مثلا به چا پخش میکردن، گاهی تا صبح بود. ایشون خدا رحمتش کنه آدم بسیار متدین خوب، تو اتاق دیگه بود تا ساعت 3 صبح 4 صبح، من اون موقع هم 14-15 سالم بود، هی میرفتم میامدن. بعد یکی باشون گفت چیکار دارین میکنین اون اتاق، چی میگین تا صبح تا نصف شب اینا؟ گفتیم هیچی، دارن چیز میکنن راجع به علی شاه دارن حرف میزنن و اینا و شاه جی. بعد گفت که همین درسته تا نصف شب میشینیم غیبت شاره میکنیم؟ واقعا هم میگفت ها، گفتم غیبت بابا برای کسیه که گناه شخصی یا شکلی کرده، این نمیدونم اشرف نمیدونم فاحشه یا شاه اینجوری اینجوری اینجوری. بعد میگفت همینا رو خودت با چشم خودت دیدی؟ این آدم خوب استاد عملیات فاو هم باید عملیات ایران بگم. ما مجروح شده بودم تو فاو، من تا رسیدم اوبر اروند تو آب مجروح شدم، این صورتم سوخت و چشمام اینا تا مدت ها چشمام نمیدید. بعد رفتم بیمارستان و فلان و بعد مدتی بچه رفتم خونه، ایشون هم آمد دیدن ما. خب مادر بزرگ ما خیلی زن خوب بود خدا بیامرزش، خیلی ساده بود. بعد من گفت که ایشون شنیده بود فاو، فکر میکرد این یعنی فابه، فاو و تاید و اینا چیز میکرد. بعد میگفت که گفت کجا چیز شده اینا؟ گفتم که فاو، ما از اروند داشتیم برای فاو و اینا. گفت برای فاو رفتی کنم که؟ گفتم که خب بله، من نفهمیدم ایشون چی داره میگه. گفتم نه آخه فاو بالاخره دشمنه، باید بزنیش به فلان اینا. که من نمیدونم آقای خمینی چجوری روز قیامت جواب میده به خدا که جوانای مردم برای فاب باید برن اینجوری. من اونجا فهمیدم ایشون اشتباه کرده اینا. گفتم هاش خانم ما بهشون بودیم هاش خانم خدا هاش خانم ولی این فاباش با این فابای دیگه فرق میکنه، یه بار که میشوری تا آخر سال میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.